السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله على محمد وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان. أولا خدمت همه عزیزان، ایام پرپرکت و پرنور و مملو و از رحمت و رضوان الهی ماه معظم شعبان رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم. خدای متعال رو هم شاکریم که به حمد الله ما رو به این ماه عزیز رسانده و توقع داریم همچنان که به ظاهر این ماه رسیدیم به عنایت و فضل الهی به باطن و حقیقت این ماه هم برسیم انشاءالله. به لطف خدای متعال جلسه صحیفه مبارکه سجاده این هفته ما در شب میلاد فرخنده مولامون حضرت زین العابدین و سید الساجدین علیه السلام قرار گرفته به فال نیک میگیریم. نوبت گذشته هم اگر توفیق میداشتیم شب مبعث بود هفته گذشته که خب تلاقی داشت با اون اجلاس افتتاحیه مسابقات قرآن. بنده اونجا وظیفه‌ای داشتم که انجام بدم، دیگه کم توفیق شدیم خدمت شما شرفیاب بشیم. خب موضوع بحث جاری ما که دعای شریف بیستم صحیفه مبارکه سجادی است، بهارش همین ماه معظم شعبان دیگه، همین موقعیت هاست که انسان با همین کلمات نورانی انس داشته باشه و نقشه سعادت و خوشبختی خودش رو مرور کنه. و امیدواریم انشاءالله به شفاعت صاحب این ماه ما همه متحقق به حقیقت این دعای نورانی و این مکارم پرفیض اخلاقی بشیم انشاءالله و رحمان. آراستگی به این مکارم و فضائل اخلاقی و رفتاری و قاعدمند کردن و مرتب کردن و منظم کردن اعمال ما مطابق با نقشه الهی دستور کار همیشه انسان مؤمنه. ولی خب اگر رسید به یک وقتی که پشتیبانی ویژه میشه خیلی باید قدر بدونه. ماه رجب، ماه شعبان، بالاتر از همه ماه مبارک رمضان، اینا فرصت هایی است که به لطف خدای متعال انسان سالک پشتیبانی میشه برای هم سرعت، هم سبقت و هم تصحیح، هم برای تصحیح اشکالات، هم برای سرعت گرفتن در مسیر، هم انشاءالله برای نائل شدن به مقام السابقون السابقون، یعنی هم برای سبقت. باید قدر بدونیم همه ما. خیلی هم سریع از ما گرفته میشه. چقدر سریع ماه مکرم رجب از دست ما رفت دیگه. البته انشاءالله از دست شما نرفته باشه و بهرتون رو برده باشید و جز رجبیون شدید. ما ماه معظم شعبان هم همینطور، فردا روز پنجمه دیگه. اینقدر با سرعت عبور میکنه دیگه، عمر دیگه که داره کار خودشو میکنه دیگه. امشب به لطف پروردگار متعال من به مناسبت هم میلاد پرنور امام سجاد علیه السلام که جلسه ما بر خوان کرم و معارف اون بزرگوار به حمد الله برپا میشه سال هاست و ما هممون که عالم اسلام، عالم شیعه، همه مدیون امام سجاد علیه السلام هستیم، چون در واقع تولد دوباره اسلام با تدابیر و همت و حماسه امام سجاد علیه السلام بود. والله فرمودند که ارتد الناس بعد الحسین علیه السلام الا سلاس. عجیب، الا سلاس، سه نفر فقط موندن بعد از امام حسین، یعنی نقطه سر خط. امام سجاد علیه السلام از نو شروع کرد، صبورانه، بردبارانه و مجاهدانه یه حماسه بسیار بزرگ و با عظمتی رو خلق کرد که موجب حیات دوباره اسلام شد با پشتوانه قیام عاشورا و خون مطهر سید الشهدا علیه السلام. کاری کرد کارستان و حق این خون مطهر رو به جا آورد در هدایت خلق و سامان دادن به کارها در اون مسیر هدف بلند مدت حاکمیت اسلامی و الهی که دیگه به عنوان یک دستور کار سریع در دستور کار ائمه نبود، دیگه کار تبدیل شد به یک هدف بلند مدت و باید با طراحی های خیلی دقیق امام علیه السلام این مبانی رو مجددن شکل می دادن. سهم خودش رو حضرت سجاد علیه السلام در عالی ترین سطح ممکن ادا کرد و از جمله در زمره اون کارهای بزرگی که حضرت انجام دادند، نقشه تمدن اسلامی رو با زبان بین المللی و البته منعطف و خوش ظرفیت و لطیف دعا در صحیفه مبارکه سجادیه به جامعه بشریت و عالم اسلامی تقدیم کرده. این در واقع نقشه تمدن اسلامی است که بازخوانی میکنه اون رضایت الهی رو مبتنی بر آیات کریمه قرآنی و معارف علوی و قبلش نبوی و علوی و فاطمی سلام الله علیه اجمعین. خب من به نظرم رسید که مناسبه برای یک چنین شب عزیزی که هم ماه معظم شعبانه، هم شب ولادت امام سجاد علیه السلام، هم مجلس صحیفه سجادی است، یکی از یادگارهای امام سجاد علیه السلام که برای پرورش دوستانشون در ماه معظم شعبان به جای مونده و از مواریث بسیار ارزشمند عالم اسلامی و عالم تشیع هست، این رو با دوستان یک مروری داشته باشیم. و خوشبختانه شما باش آشنا هستید، معنوسید، کلماتش رو میشناسید، لذا خیلی راحت میشه مرور کرد و با سرعت بعض از نکته هایی که به نظر میرسه بیشتر باید مد نظر و توجه عزیزان باشه، من اونا رو خیلی مختصر در حوصله وقت جلسمون عرض کنم. طبق قاعده هم بنابر شرح نیست، بنابر یک گزارش مختصره و در واقع میشه گفت در یک نگاه بخوایم ببینیم این کار امام سجاد علیه السلام و این هدیه‌ای که برای مؤمنین در ماه معظم شعبان حضرت تقدیم کرده این چگونه است. در یک نگاه مختصر، یه نیم نگاه، شاید یک نگاه هم نباشه، یک نیم نگاهی بخوایم داشته باشیم، با ملاحظه این که ماه مبارک شعبان، شعبان المعظم، در واقع روزی مؤمنین به نص روایات ما توضیح میشه برای پرورش اونها و آمادگی اونها برای ماه مبارک رمضان. یعنی یه تقسیم روزی است برای اینکه اونها پرورش پیدا کنه اندامهای روحانیشون و معنویشون برای ورود به ضیافت الله در ماه مبارک رمضان. اینه دیگه، یک چنین خصوصیتی داره این ماه. لذا امام سجاد علیه السلام به کمک مؤمنین اومده دیگه تا دامنه قیامت، که ماه شعبان اونها انشاءالله به اون فیض الهی متصل بشه، یک دستور العملی در واقع امام علیه السلام تقدیم کرده که در اقتفای جد اطهرشون امیر المؤمنین علیه السلام که مناجات شریفه شعبانیه رو برای ماه شعبان به جامعه مؤمنین ارائه کرده و برای آماده کردن اونها، امام سجاد علیه السلام صلوات شعبانیه رو به جامعه مؤمنین تقدیم کرده. و خیلی جالبه این نقشه راه رو که انسان میبینه، خیلی فوق‌العاده است. اون مناجات شعبانیه، این هم صلوات شعبانیه، و انسان مؤمن با این دو بال، با بال مناجات و با این بال صلوات، با این دو در آسمان ماه معظم شعبان که عبارت است از ماه رحمت و برکت و رضوان الهی پرواز میکنه و انشالله در افق بلند میتونه اوج بگیره، یا اوج دهنده هستند و پرواز میدن ارواح مؤمنین رو در محیط رحمت و رضوان، که ماه معظم شعبان میدونید دیگه ماه رحمت و رضوانه، به نسل همین صلوات شعبانیه که باش آشنا هستید. حففته منکه به رحمت و رضوان، با این دوبال میتونه انسان مؤمن اوج بگیره. لذا باید خیلی قدر بدونن همه دوستان این عطیه الهیه رو که از دستان پربرکت و پرمهر حضرت سید الساجدین علیه السلام بهشون ارائه شده و هدیه شده. این هدیه ویژه امام سجاد برای سالکان، سالکان کوی حق در ماه معظم شعبانه. البته خدای متعال خود وجود اقدس حضرت سید الساجدین علیه السلام رو مثل پدر ارجمندشون و مثل عموی بزرگوارشون و مثل برادر عزیز و ارجمندشون در همین ماه به عالم انسانیت تقدیم کرده دیگه. بالاخره این چند روز اول ماه معظم شعبان اینجوریست دیگه، اینقدر هم این موالید کنار هم هست که چطور میشه حقش رو ادا کرد. یکی از این تجلی ها برای ماه ها کافیه که مؤمنین بخوان تلاش کنن حقش رو از نظر محبت و معرفت ادا کنن، تا چه برسه که روز سوم ماه ولادت ابا عبدالله علیه السلام، روز چهارم ماه ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام، روز پنجم ولادت امام سجاد علیه السلام. این دیگه تراکم این جلوه هاست که در این ماه هست. خلاصه وجود مبارک خود اون حضرت هم یکی از اعظم برکاتی است که در همین ماه تقدیم شده به عالم بشریت، و از رهگذر وجود اون حضرت این همه معارف و حقایق و عنایات الهی از جمله این صلوات شعبانی است. من یه چند جمله به نظرم رسید راجع به این صلوات نورانی عرض کنم. مطلب اول، جایگاه خود صلوات در عالم معارف ما. در این باره به حمد الله و به فضل الهی به مناسبت های زیاد، از جمله به مناسبت جایگاه صلوات در همین دعای بیستم صحیفه مبارکه سجادیه، دعای مکارم، ما یک بحث مفصل راجع به صلوات تقدیم کردیم خاطر نازنینتون هست که چه جایگاهی داره. من یادتون باشه یه وقت مفصل تقریبا پرداختم، البته جا به جا هم به مناسبت اینکه در دعاهای صحیفه سجادیه جانمایی ویژه‌ای شده صلوات و کارکرد فوق‌العاده‌ای داره در پاکسازی، پالایش، تربیت و پرورش اخلاقی و روحانی و عرفانی انسان مؤمن سالک، به هر مناسبتی یک یادآوری درباره صلوات داشتیم. خاطر نازنینتون هست، از اعظم عنایات الهی درباره جامعه مؤمنین همین صلواته و دعوت به صلواته. فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خب این که ما دعوت شدیم توسط خدای متعال با این تشریفات برای اتصال فکری، ذکری، عاطفی و عملی به ساحت قدس نبوی پیامبر اعظم، این فراخوانیست در واقع. ورودیش چیه؟ ورودیش عبارت است از یک عرض ارادت خاضعانه، گرم، صمیمانه و یک تحیت داغ، پرفروغ و آکنده از شوق و محبت به محضر پیامبر عظیم الشان. این میشه صلوات. یعنی در واقع دروازه یک چنین اتصالی و اون نقطه وصل صلوات. وقتی دعوت میشیم اینجوریه. خداوند فرمود خداوند و فرشتگان دائم در کار درود فرستادن بر این تجلی اعظم جمال و جلال حضرت حق، یعنی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستن. بعد هم فرمود مؤمنین جا نمونید، شما بپیوندید به خدا و فرشتگان. یا ایها الذین آمنوا شما بپیوندید، صلوا علیه و سلموا، اونم سلموا تسلیما. از مرتبه اون ارتباط عاطفی و فکری و ذکری و عرض ارادتی شروع کنید تا مقام شامخ تسلیم به تمام معنا در برابر عبد مطلق برگزیده پروردگار متعال و رسول اعظم حضرت حق. خب این دعوت به صلوات. حالا چگونه ما اون بخش تحیتی رو پاسخ بگیم؟ این آموزش داده شد با حذف همه مقدمات. به ما گفتن اینه، باید اینطور تو همین قالب با این ویژگی جامع مرتب قالب گیری شده، قالب گیریش دعاست، درش هم توحید هست، هم نبوت هست، هم ولایت هست، با یک ملاحظه‌ای هم توجه به عالم آخرت هست. یعنی امهات معارف ما تو این قالب گنجانده شده، اسمش شده صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در بعض از توصیه ها هم یک تکمله و متممی براش قرار گرفته که اگر مؤمنین خواستند از اون متمم هم استفاده کنند و عجل فرجهم. اینم برای اون تتمیمه دوست. ولی خب خود اون صلوات مشهور که صلوات جامع و مرتب و مقبول و مورد عنایتیست همین ذکره. خب این ارائه شده. در بین اذکار، خب ما بالاخره خیلی داریم الحمدلله، باب و ذکر یه باب با تراوتیست، درش انواع و اقسام اذکار هست که هر کدام هم یک کاربری داره، یک گشایشی داره، کلیدیست برای قفلهایی در ناحیه فکر، در ناحیه روان، در ناحیه جان، در محیط زیست انسان، در محیط تعاملات و اتصالات و ارتباطات انسان. ما با یک بالاخره هدفهایی از یک سو و با یک موانعی روبرو هستیم. این اذکار در واقع ما رو به سمت اون هدفها حرکت میده و اون موانع رو برای ما کنار میزنه. نقش عجیبی دارن. باب و ذکر خودش یک باب خاصی است. در بین اون جلوه های ذکری، ذکری جامع‌تر، شیرین‌تر، کارگشاتر، پاک کننده‌تر، سرعت بخش‌تر و به مقصد رساننده تر از صلوات نمی‌شناسیم. صلی الله محمد و آل محمد. قبلا به عرضتون رسید اگر اذکار هر کدام برای یک مقصدی، برای یک گشایش ویژه‌ای کاربری دارن، یک قفل خاصی رو باز میکنن، یک مسیر ویژه‌ای رو هموار میکنن، صلوات کلید همه قفل هاست. یعنی هیچ مانعی نیست مگر اینکه با صلوات میشه بر او فائق شد. یک چنین امکانی است که در اختیار انسان، خیلی هم رمز و راز داره و مطالب و اسرار. خب این یک یادآوری. ماه خب صلوات برای همه، دقت کنید، برای همه، یعنی تو هر فصلی از فصلهای زندگیشون. از کار همه اینجوری نیستن ها، اونا گاهی یک تعریفایی دارن. برای همه، برای همه حالات، برای همه شرایط، برای همه مقاصد، برای همه زمانها، در هر مکانی هم و همه مکانها توصیه شده. منتها بعض از مواقف، بعض از زمانها توصیه ویژه داره. از جمله در مواردی که توصیه ویژه داره، یعنی امر داره، امر خاص. این نکته که عرض میکنم این دقیق، امر خاص داره برای ماه معظم شعبان، یعنی از اول تا پایان ماه امر ویژه داره صلوات، یعنی مورد تأکید خاص قرار گرفته، اون هم فراوانش. اسراری داره این مسئله، شاید یکیش نسبت ویژه این ماه با پیامبر اعظم، اون نسبت اقتضاء این توجه و این ذکر، این توجه به پیامبر اکرم و عرض ارادت به اون حضرت و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین رو داره، که خب بهترین روش، روش صلوات. خب این بس شد یک نکته که ماه معظم شعبان، و این رو خیلی باید قدر دونست. امام سجاد علیه السلام که اساساً ذکر صلوات رو به عنوان پرچم مبارزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی خودش برافراشته، گرفتید چی گفتم دیگه؟ یعنی پرچم امام سجاد علیه السلام در مبارزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فکری و تربیتی زمانه خودش پرچم صلوات، این حضرت برافراشته. نمونش همین صحیفه مبارکه سجادی است دیگه، همه جا صلوات. تو همین دعای مکارم ببینید، صدر هر بخشی و فرازی صلواتی است. برای ماه معظم شعبان به طور خاص به مؤمنین کمک کرده با ارائه صلوات شعبانیه. خب جالبه، ماه شعبان، یه وقت خدمتتون عرض کردم، با این که ماه معظم شعبان یه ماه ویژه است در فصل نیایش و بهار بندگی که از ماه رجب شروع میشه تا پایان ماه مبارک رمضان، یه جای ویژه‌ای داره ماه معظم شعبان دیگه، جایگاهش جایگاه خاصی است. ولی شما در مقایسه با ماه رجب و در مقایسه با ماه مبارک رمضان ببینید دعا و ذکر و اینا درش خیلی کمه. ماه دیدید ماه رجب چه خبر بود؟ تنوع رو دیده بودید؟ چقدر متنوع؟ البته برای خواص، یعنی اونایی که دیگه خیلی ویژه هستن و دنبال یک شرایط خاصی هن، یه ارائه هایی شده، ولی به نحو عام اینه دیگه، همین کاری که محدث عالی قدرمون مرحوم آشخباس قمی علی الله مقامه شریف در همین کتاب شریف مفاتیح انجام داده، که از ایشون هم ذکر خیری کردیم در یکی دو نوبت قبل. خب ایشون انجام داد، خب شما مراجعه میکنید دیگه، میبینید برای ماه معظم شعبان یک مناجات شعبانیه، بودن همه امام ها اینو میخوندن، چند جالب، یه مناجات همه ائمه میخوندن، دو صلوات شعبانی، بقیهش دیگه ذکر استغفاره، اون هم در یکی دو سه قالب خاص، نباز با اون تنوعی که در ماه رجب داشتیم. اینا هم پیام های خاص خودش رو داره برای تمرکز ذهنی سالک که دیگه داره آماده میشه که بخواد وارد ماه مبارک رمضان بشه. صلوات شعبانی اینجا قرار گرفته، یعنی جزء اون چند نمونه برجسته است که در ماه شعبان دارای کاربری خاصه. خب اینو پس عنایت میکنه امام سجاد علیه السلام، این لطف بزرگ رو در حق مؤمنین کرده و این امکان ویژه رو در اختیار اونها قرار داده. میشه گفت یک صلوات جامع ولی از جهتی اختصاصی برای ماه معظم شعبان. این پخت و پس شده، یعنی یک دیدید دیگه، یه ترکیبی هم ساخته شده که اگه شما همش رو بخواید ارائه کنید مال ماه شعبان. یعنی اینجوریه. بعضی از دعاها هست که میگه آقا مثلا خود همین مناجات شعبانیه، مناجات شعبانیه درش تصریحی به ماه شعبان نشده تو خود مناجات، فسمع دعایی اذا دعوتک، میره دیگه تا آخر، فضاش فضای مناجاتی است. اما صلوات شعبانی نه، اختصاصی این ماهه، ساخته شده برای دقیقا برای ماه معظم شعبان. اینا رو حواستون باشه، این خاصه. این البته یه توصیه هم شده که در ماه معظم هنگام زوال خونده بشه، یه حدودن میشه همون وقت نماز ظهر، که رسم مؤمنین هم هست که بعد از نماز ظهر این دعای نورانی و این صلوات مبارکه رو قرائت میکنن، بهش مراجعه میکنن. خب اینم خوبه مراقبت بشه، اما یه وقت این مسئله مانع نشه، بگیم خب این وقتش مثلا برای زوال وارد شده، برای وقت ظهر وارد شده، حالا اگه ظهر نشد انسان ازش جا بمونه، نخیر ازش نمونیم. و حتما در ایام ماه معظم شعبان حتما مراجعه به صلوات شعبانی دستور کارمون باشه. البته من بعضی از دوستان رو سراغ دارم مکرر مراجعه میکنن، بعضی ها رو میشناسم که نه به قصد ورود، به قصد استضاءه، به قصد استناره نور گرفتن، بعد از نماز مغربشون، نماز عشاشون هم میخونن. خب چه بهتر. اون قرار از اون توصیه معناش این نیستش که در وقتهای دیگه نخونین، نه خیر، اونجا فضیلت بیشتری داره، فضیلت خاصی داره اون هنگام مثلا زوال. و الا این معناش این نیستش که این فقط برای اون وقته. اینو میخواستم میگم چون شیطان اینجا گاهی رهزنی میکنه، میگه خب ظهر که نشد دیگه میمونه، حالا فردا بخونیم. نه، هر روز حتما در دستور کارتون باشه. اگر جامون تا قبل از خواب هر وقت میسر شد، از نور این صلوات نورانی بهره مند میشه. حسرت ها داره ها، ما مواظب باشیم که از دست ندیم. خب این هم یک نکته. این متن نورانی هم جزء متنهای معتبره. جالبه، ما از امام سجاد علیه السلام یک متون خیلی معتبر عالی داریم، درجه یک. مثلا شما زیارت امین الله رو دارید، بی نظیره در بین زیارتهای ائمه علیهم السلام، که هم زیارت خاص امیرالمؤمنین باشه، در این حال زیارت جامعه همه ائمه علیهم السلام باشه، در این حال از نظر سند و اعتبار جزء اوالی باشه. اوالی میدونید دیگه، یعنی بالاتر از صحیحه. وقتی میگیم صحیح یعنی استنادش به معصوم علیه السلام دیگه محکمه، مثلا مولا درزش نمیره. وقتی میگیم جزء عالی از نظر سند، یعنی در فهرست اوالی قرار میگیره دیگه، یعنی خیلی 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 صحیحه و معتبره، محل اجماع. مثلا این نمونه های اینجوری داریم از امام سجاد. این صلوات شعبانیه جزء متون معتبر و صحیحی است که از ناحیه اون امام بزرگ و عزیز و کریم و مهربانمون به ما رسیده. هم جناب شیخ طوسی اهل الله مقامه و شریف، که شیخ و طائفه است دیگه، بزرگ شیعه است. شیخ طوسی بزرگ شیعه است. وقتی میگیم شیخ طوسی یعنی شیخ طوسی ها، یعنی شیخ و طائفه، یعنی همه طائفه شیعه یه بزرگ اگه داشته باشه این مرده. در کتاب شریف مصباح المتحجد اوورده، سائرین هم اووردن، اون اینایی که مخصوصا کتاب‌های دعایی دارن، کتاب‌های معتبر، مثل جناب کف امی اوورده. جالب سید طائفه هم اوورده، سید ابن طاووس که اگه شیخ و طائفه شیخ طوسیه، سیدش جناب سید ابن طاووس علی الله مقام شریف، ایشون هم در کتاب شریف اقبال اوورده. قرض جزء متنهای معتبر شناخته شده و مشهور و معروفه. خب اینم خیلی مهمه که ما وقتی بلاز سند و اعتبار هم ولو در دعاها اون قاعده تسهیل میاد که میگن در بالاخره ارتباط با متون دعایی و ذکری و اینها خیلی لازم نیست شما دنبال سند و اینها برید، ولی خب بازم خیلی فرق میکنه یه متنی مثلا دارای صحت انتساب قوی باشه، اینم خودش جز شرافت های این متن نورانی است. خب این رو هم داشته باشید. عرض به محضر شریفتون، این که قالب اصلی که متن هم کاملا دعاست دیگه، منتها قالبش همین صلواته و چینشش با صلوات هست، این هم جزء فضیلت های این دعاست. اون وقت خصوصیتش اینه که صلوات در این دعا پرورش پیدا کرده. میدونید امام علیه السلام صلوات رو پروریده در دعای مورد بحث ما در این صلوات شعبانی. عنایت دارید چی گفتم؟ این صلوات پرورش داده شده. آیا و خود صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و آل محمد، یه وقته که نه، به خود این صلوات میپردازه. حالا شما تو این فرازها دیدید دیگه، پرورشش میده حضرت، یعنی به مقامات اولیا پرورش میده. یعنی چی؟ یعنی به مقامات اولیا، به مراتبشون، به جایگاهشون، به شؤونشون میپردازه. از جمله شما همون فراز اول رو ببینید، میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد شجره النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم و اهل بیت الوحی. پنج ویژگی در همون بخش نخست، پنج ویژگی برای محمد و آل محمد سلام الله علیه اجمعین برمیشه مره و پنج ویژگی صلی الله محمد، که شما دقت کرده باشید هر کدام از این ویژگی ها در معرفی نسبت اهل بیت علیهم السلام به پیامبر و مجموعه اونها با جایگاه رسالت الهی است. این ویژگیشه. شجره نبوه که همون شجره طیبه‌ای که در قرآن کریم آمده، میدونید اون تمثیل محمد و آل محمد به شجره طیبه است در قرآن کریم. و مثلو کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. خیلی مثال فوق العاده است. این روز درختکاری و اینا هم که داشتیم ایام، خود درخت واقعا خیلی خاصه، خیلی حالا الان وقتش نیست ولی انسان میتونه یه فصلی در باب درخت صحبت کنه. آجون فداشون میشم، یه چند جمله فرمودن راجع به درخت تو این جریان درختکاری دیروز، نکته های خیلی دقیق و فنی و راهگشا و عجب تعابیر رو دیدید چقدر متفاوت. اقدام درختکاری رو آقای اقدام انقلابی میدونن. حالا انقلابی ها کجان؟ اقدام انقلاب دینی و انقلابی اینجوریه. خیلی چیز عجیبیه درخت. خدمتتون عرض کنم من هر وقت درخت ها رو میبینم، ولی وقتی دید یه مثالی تو ذهن انسان شکل میگیره، یاد اون تمثیله میفتم که گفت دست های زمین به آسمان لطف خداوند. به دعا برافراشته است. حالت درخت ها، نوعشون، غیر از بعضی از درخت ها که اینا سر بزیرن، بله، نوعاً سر بلندند و حالتشون حالت دعاست. به ساحت قدس ربوبی همه دست دعا به آسمانه. مولوی تعبیر اینجوری داره، تمثیل قشنگیست. در هر سخت درخت اون، در قرآن کریم ما دو تا شجره داریم، یه شجره طیبه داریم، یه شجره خبیثه داریم. شجره طیبه مثل اعلاش محمد و آل محمد سلام الله علیهم اجمعین، سلام الله و آل محمد. و به قدری در اون تمثیل به زیبایی طراحی شده، از ریشه تا بدنه تا شاخه تا میوه. در یه روایتی بشارت دادن که اگر ریشه وجود اقدس حضرت خاتمه و نبوت، شجرت نبوه، برگهای این درخت فرمودن شیعیان ما هست. بله، ببالید با انشالله که یه برگش جناب علی هستید. خیلی افتخار داره، تصورش آدمو مثلا به وجد میاره، از یه حال عجیبی میده. مثلا تصور این که جناب علی یه برگی در درخت محمد و آل محمد و این شجره طیبه سلام الله علیه مجمعین هست، منتها یه برگی که انشالله نیفته ها. چون گاهی وقتا بعضی ها هستن ولی نمیمونن تا آخرش، میفتندی، انشالله که نیفتید. آره، باشید و به لطف خدا انشالله به بار بنشینید و به شکوفه و امتداد و اینها، خود شما جز اون بخش ها باشید، زینت باشید برای این شجره طیبه انشالله. خب این که شجره طیب فرمود اللهم صل علی محمد و آل محمد، شجره نبوه. نقطه مقابلش شجره خبیثه است. اگر اینجا میخواد اون اصل و اصول و ریشه تمام رسالت الهی، تمام رسالات الهی و همه آفاق اتصال انسان به عالم قدس رو در یک کلمه خلاصه کنه، فرمود شجره نبوه. در اونجا فرمود شجره طیبه، اینجا هم تعریفش کرد شجره نبوه. میدونید اون چیه؟ اون درخت پاک اینه، ریشه وجود اقدس پیامبره و بعد پیکره این درخت صدیقه طاهره، امیر المؤمنین علیهم السلام هستند، شاخه ها ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین هستند، برگ ها هم که دیگه شیعیان، میوش هم که دیگه مرتب، تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها، میوش هم از انواع و اقسام خیرات و خوبی ها و مکارم و فضائل و زیبایی های اخلاقی، فکری، معنوی هست که دائم در محیط زیست انسان ها این میوه برقرار هست و میرسه و در دسترسشون قرار میره، کام بشریت رو شیرین میکنه، دائم برقرار. خب این شجرت نو، ببینید این دو صلوات اینجوری شروع میشه تو همون فضای هم. شجره خبیثه هم که تمام اصل و اصول همه خباثت هاست، جلوه ویژش این جلوه ویژش به حسب روایاتی که داریم، چون داره دیگه اون شجره خبیثه، عبارت است از خاندان نحس و پلید و کثیف بنی سفیان. اینا هستن، اینا از مصادیقشن، منحصر به اینا نیست، از مصادیق اعظم شجره خبیثه اینا هستن. که در قرآن کریم به جای کلمه خبیثه که در این آیه اومد و مثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثت اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، و میبینیدم هیچ اثری ازشون نمیمونه، برخلاف اون شجره طیبه است که امتداد داره، کوثر فاطمی است و امتداد داره، این نه، ما لها من قرار. اونجا هم البته یه وعده به ماها داده شد، اگر ما بر سر پیمان ایمان باشیم خدای متعال تثبیت میکنه. یه گفتم مواظب باشید نیفتید. فاوندی ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره. خدای متعال تثبیت میکنه. اگه شما یه مقدار خودت رو نگه داری، روی جهات تقوایی نگه داری، خدای متعال تثبیتتون میکنه. تو این اتصاله شما رو تثبیت خواهد کرد. یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا، ولی تو دنیا و آخرت انشالله اتصالتون به شجره طیبه محمد و آل محمد، شجره نبوه، باقی خواهد ماند انشالله الرحمن. خیلی مواظب اون نقطه اتصال باشید. نقطه اتصال تقواست و سلام ها، خیالتون راحت باشه. نقطه اتصال به شجره طیبه چیه آقا؟ تقواست. صریح به ما فرمودن. حضرت رضا علیه السلام در یه بیانی خیلی صریح گفتن، گفتن فقط تقواست. به ما هم گفته شد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. میخواید با این خاندان مطهر باشید و عضو این خانواده بشید، یه راه بیشتر نداره، تقوای الهی. خیال نکنید راه دیگه‌ای وجود داره، اصلا راهش فقط تقواست، فقط و فقط تقواست. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. وقت تقوا دیگه با اون معنای بسیار گسترده و فراخش که تنظیم کردن خود در همه ساحت‌های شخصیت با نقشه الهی، این میشه تقوا. که تو خودتو در همه ساحت‌ها، فکرت رو، ذکرت رو، روانت رو، اخلاقت رو، اعمالت رو، فردی، خانوادگی، اجتماعی، در همه ابعاد هماهنگ کنی با نقشه رضایت الهی، این میشه تقوا. در این مقام که باشید متصلید، وقت یثبت الله، خدا هم کمکتون میکنه، تثبیتتون میکنه، که انشالله اگر از این مرحله به سلامت بگذرید اونورم نگهتون میداره دیگه، جز این شجره طیبه که طوبای بهشتیست خواهید بود انشالله. رم در جای دیگه فرمود و شجره الملعونتو فی القرآن، در سوره مبارکه اسراء داره، و شجره الملعونه یعنی اون شجره خبیثه رو، و اون شجره ملعونه است. یه لطیفه هم داره، و ما یزیدهم الا طغیانن کبیرا. حتی اون فعل ها یزیدهم، ولی بعض از اهل فن میگن ضمناً در اون شجره خبیثه یزیدشون دیگه از همه خبیث‌تره، و ما یزیدهم، این وقت تبدیل میشه به اسم. لطیفه ها، اینو بگذرید ازش. و ما یزیدهم الا طغیانن کبیرا. خدا انشالله همشون رو لعنت کنه. خدا لعنت کرده. و شجرت الملعونتو فل قرآن. خب من بحث رو جمع جور کنم. میخواستم عرض کنم این ورودیه صلوات شعبانی است که تو فراز اول با یک صلوات پنج ویژگی که هر کدام سرفصلیست برای یک بخش از معارف ولایی، از جمله همین شجرت نبوه است، موضع رساله، جایگاه رسالت الهی، مختلف الملائکه، محل رفت آمد فرشتگان، معدن العلم، الله اکبر، یعنی اون مرکز و مخزن علم الهی اینجاست، و اهل بیت الوحی. این خاندان هم با یک کلید واژه شناخته میشن، وحی، الله اکبر، اهل بیت الوحی، اون موضع رساله همینه دیگه، شجره النبوه همینه دیگه، مختلف الملائکه همینه، با خصوصیت وحیه، اهل بیت الوحیه. یعنی اگر یک خانه است که بر اونجا وحی یک جا نازل شده باشه، اهل اون خانه محمد و آل محمد سلام الله علیه مجمعین، صلوات الله و سلام علیه مجمعین. لذا بین حقیقت نبوت و حقیقت ولایت هیچ فصلی وجود نداره، هیچ، یکیه، این قابل جداسازی نیستن. در فراز دوم یه تمثیله، این تمثیل در کلمات اولیاء خدا هم آمده، مسئله کشتی است. باز بعد از صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد، الفلک الجاریه، این هم چقدر تعبیر قشنگیست، الله اکبر. این تعبیر کشتی در ارتباط با اهل بیت علیهم السلام، با پرچم داری پیامبر، خیلی تعبیر فوق العاده است که این لجج الغامره، این دریاهای مواج عمیق عمیق، الغامره، غامره یعنی خیلی عمیق و پر از نهنگ و پر از، بگو از این چیزای خطرناک دریا، کوزه و چه بود بعد گرداب و مخاطرات عجیب غریب و ظلماتون بعض و فوق بعض، وسط این تلاطم و اون گرداب ها و اون عمق و اون مخاطرات، یه راه نجات بیشتر نیست. الفلک الجاریه فی اللجج الغامره، این کلمه جاریه اینجا میگم در مقام شهر نیستیم، ولی این خودش یه بیسی مجلسی مباحثه حداقل میخواد. این کلمه جاریه اینجا خیلی لطیفه، الفلک الجاریه، یعنی تا این دنیای پر از ستم و ظلم و جور و جهل و زلالت و گمراهی و اینا هست، این کشتی لطف خدای متعال هم هست، جاریه در متن این عالم و این زمان هست، در دسترس شماست. این خیلی بشارت بزرگیست، الفلک الجاریه فی اللجج الغامره، هر کی میخواد نجات پیدا بکنه بسم الله، این پذیرش داره، یأمن من رکبها، هر کی هم نمیخواد که با خودشه، نمیخواد، چجوریه؟ غرقه دیگه، ترک کنه غرقه. امن فقط در اینجاست. ادامش لطیفه ارتباطه، که ارتباط با این قانون هدایت الهی چگونه باید باشه، با یک کلید واژه، التزام و سلام، التزام و سلام، و الا المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق، همون ترکه دیگه، ترکه ها، اون کسی که ترک بکنه چه جلو بیفته، مارق، از دین خدا خارج شده، چه عقب بمونه، زاهق، هلاک میشه. یه راه بیشتر وجود نداره، و لازم و لهم لاحق، که این کلمه رکبه ها خیلی تعبیر لطیفیه دیگه، یعنی باید کاملا مرتبط و متصل و هماهنگ و زیر سایه قرار بگیره تا نجات پیدا کنه. فقط راهش این میشه لزوم، لزمه یعنی همین، یعنی بهش پیوند خورد. شما وقتی که مثلا دقت کردید، مثلا دست یک کسی رو میگیرید، این میشید ملازم، کاملا باش هماهنگ حرکت میکنید، میشید ملازم تو این وضعیت. جلو برید فایده ای نداره، عقب بمونید فایده ای نداره، با ملازمت نداشتید. فقط کسی اهل نجات هست که ملازمه و لازم لهم لاحق. این چقدر فوق العاده است. میگم من خیلی کمتر از این حرفام، ولی از عشاق این صلواتم. سوال اصلا مست کننده است حقیقتا. این سحر میکنه انسان. قد زیباست، قد پر نکته است. هر دفعه انسان میخونه یه ابواب جدیدی از معرفت الهی و معرفت اولیا پیش روی انسان باز میشه. چیز عجیبیه. چه کرده امام سجاد علیه السلام. فراز سوم با صلوات شروع میشه. اینجا افقی که به شما نشان میده، اگر در افق اول ولی شناسی بود، در نسبت با نبوت و وحی الهی، اگر فراز دوم و صلوات دوم عبارت بود از بشارت دسترسی و راه ارتباط و اتصال، این رو به ما نشون داد و یه راه رو هم بیشتر قبول نکرد، اونم تبعیت و تلازم، فقط هماهنگی، که حالا این هماهنگی فکری، هماهنگی ذکری، هماهنگی اخلاقی و شباهت پیدا کردن. این چند روز پیش یه صحنه پیش اومد، یه آقایی به مناسبتی که از هیچ مناسبتی هم نداشت، اینا چنان این فریاد میکشید و اینا، بعد رفتارهای خیلی نامناسبی، توی محیط مقدسی هم بود، محیط خیلی مقدسی، محیط بالاخره مسجدی و نمازی و اینا، فریاد میکشید. بعد من دم یه عده دیگه هم دارن به او تحسین میکنن، اونا هم دارن همینجور. بعد یه لحظه من دوباره نگاه کردم، چه خبر؟ بار سوم، بار چهارم، خدا این اصلا چه ربطی دارن به محمد و آل محمد سلام؟ چه ارتباطی داره این آدم تو اون لحظه؟ اگر جانش همون لحظه، مگر موفق به توبه بشه بعد، اگر جانش تو اون لحظه گرفته بشه، این اصلا ربطش این کجاست؟ رکبه ها؟ یا یقرق؟ این کجای کاره؟ این چه نسبتی پیدا کرده؟ وقتی تو سر برادر مؤمن داد میزنی، دیگه قطع شد ولایتت، تو نیستی، تو این کشتی نیستی، یعنی خارجی، تو اون امواجی. مگه خدا توفیقت بده دست عنایت الهی دستتو بگیره دوباره برت گردونه؟ ولی میشی مثل پسر نوح، گفت بابا برس، گفت سعاوی الی جبلن یعصمونی من الماء، یه جایی هست میرم اونجا خودمو نگه میدارم، خب برو نگه دار. اینجوری میشه. شباهت میخواد، تلازم میخواد، تلازم اخلاقی میخواد، تلازم رفتاری میخواد، تلازم فکری میخواد. خیلی عجیبه این دب. حالا بعد از این یه دفعه یه باب جدیدی رو باز میکنه تو اون فراز سوم. تو فراز سوم الله هم بشارت هم الهامه. بشارتش اینه که این خاندان کریمانه برای لحظه های سخت زندگی شما، برای شرایط دشوار شما، برای بیپناهی های شما پناهند، آرامشند، سائنند، نگهدارند، حافظند، فریادرسند، الکهف الحصین و غیاث المضطر المستکین و ملجأ الهاربین و عصمت المعتصمین. الله اکبر. اینجوریست، یعنی کریمانه، مهربانانه، پدرانه، مادرانه، در اوج محبت و اشفاق و لطافت دنبال اینن که شما رو در آغوش بگیرن. کهف حصین، قیاس مزدر مستقیم، ملجأ العاربین، اسمت المعتز. اینجوری. خب از با این یک چنین خاندانی شما روبرو هستید. اما الهام بخشه. الهامش چیه؟ الهامش اینه که اگه شما هم بخواید شباهت داشته باشید بعد اینجوری ها بشید. گرفتید؟ الهامش اینه. یعنی شما هم خواستید ملازم باشید یا آثاری باید از همین چیزا تو وجود شما هم باشه دیگه. به سهم خودتون. اینا کهف حسینن برای همه عالم. قیاس مستر مستکینن برای همه عوالم. ملجأ هاربینن برای همه. اما تو خب بالاخره برای حد محدودتری اینجوری باش دیگه. اینجوری مهربون باش. دست لطف خدا باش. کریم باش. مهربون باش. پناه باش. همجور خشک و بیروح و سرد و بیخاصیت نباش. گرم باش. اینجوری باش. خیلی لطیفه. انشالله خدای متعال توفیق بده. اون ادامه صلوات نورانی هم باز ملاحظه می‌فرمایید ابواب دیگه است. چه اون صلاتن کثیره که کثرت صلوات رو به ما یادآوری میکنه. تکون له رضا و لحق محمد و آل محمد اداء و قضاء به حول منک و قوت یا رب العالمین. یعنی از طریق صلوات به معنای حقیقی و واقعی کلمه شما می توانید در مسیر ادای حقوق محمد و آل محمد قرار بگیرید، چه اون چه که جا گذاشتید قضا کنید، اون چه که الان به گردنتون ادا کنید. اینه اداءن و قضاءن. البته به حول من که خدای به من کمک کن و قوتن، حول و قوه تو رو میخوام. و چه اونجایی که طیبین الابرار و چه حتی من مثل جا به جا کردم و چه اون بخش اخیر که دیگه قالب دعاست. چه درخواستی جناب عالی دارید؟ بسم الله. حالا آمدید الان همه خداوند تبارک و تعالی همه ظرفیت ها رو برای اجابت دعای شما در دسترستون قرار داد. صلوات اینجوریه دیگه، یعنی همه درها رو باز کرده. الان سمع اون حاضر و جواب اون عتید. بفرمایید چی میخواید؟ چی میخواید حالا؟ و امر قلبی به طاعتک ولا تخزنی به معصیتک ورزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقک به ما و سعت علیه من فضلک و نشرت علیه من عدلک و احییتنی تحت ظلک. سه تا درخواست. این سه تا درخواسته. به قول شما ها سه تا خواسته اصلیه، اساسی راه بردیه. یک، وعمر قلبی به طاعتک. قلب من رو به طاعت خودت آباد کن. خیلی درخواست بزرگه. دو، ولا تخزنی به معصیتک. منو با معصیت خار نکن، بیفتم از چشمت. ولا تخزنی به، چون میندازه انسان رو معصیت میندازه. سه، خدایا مواسات نسبت به نیازمندان از مؤمنین رو روزی من قرار بده. ورزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقک. از هر چه که به من دادی توفیق بده که من دیگران رو درش سعیم کنم. آبرو، علم، معنویت، اخلاق، بفرمایید مال، هر چی که هست من توفیق اینو داشته باشم که اون دیگران رو هم دستگیر. این سه تا درخواست. بعد هم معرفی ماه شعبانه، پایانش هم درخواست شفاعت و مغفرت. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی روزی کنه. یه یادآوری بود به خودم و دوستان و برادر و خواهرای عزیزم و اهالی صحیفه مبارکه سجادیه که این غنیمتیه حضرت سید الساجدین رو در شب ولادتش در ماه معظم شعبان خذ به قوته، این وقت از کنارش رد نشید. مراجعه، انس، تفکر، الهام گرفتن و با این کلمات از خدای متعال خاضعانه برکات ماه معظم شعبان رو تمنا کردن. این خصوصیت این دعای نورانی و صلوات نورانی است. آقای احمدی عزیزمونم یه خلاصه صفا و فیضی به جلسه ما بدن در این شب عزیز به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آقای احمدی فرمان.